تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. به موعد پخش برنامه انعکاس رسیدیم. همکاران ما در این برنامه تشریف آوردن تا طبق روال هر روز در خدمت شما عزیزان شنونده باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما دوستان عزیز شنونده، وقتتان بخیر باشه. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه این توفیق را داد که در خدمت شما دوستان باشیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان بکنیم به صورت زنده و مستقیم. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشین که ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. رایزنی وزیر خارجه طالبان با هیئت سازمان ملل متحد پیرامون نشست دوحه و واکنش ها و اعلام موجودیت مجمع فدرال خواهند. وزیر خارجه طالبان در دیدار با رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما اظهار داشت که پس از روشن شدن ترکیب و دستور کار درباره حضور در نشست دوحه تصمیم میگیریم. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با روزا اوتانبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل درباره ترکیب و دستور کار نشست قطر گفتگو کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه اجتماعی ایکس در عبارت نوشت متقی درباره روشن شدن ترکیب و دستور کار نشست دوحه توضیح بیشتری خواستم. وزیر خارجه حکومت طالبان افزود پس از روشن شدن ترکیب و دستور کار نشست دوحه درباره حضور در آن تصمیم میگیریم. بلخی اظهار داشت دو طرف همچنین درباره پیشرفت‌های اخیر دیپلماتیک افغانستان هم تبادل نظر کردند. رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هم خواستار شرکت هیئتی از حکومت کابل در نشست دوحه شد. گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را بشنوید با محمد هاشم اسمت اللهی آگاه مسائل سیاسی در همین خصوص.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان به نام یونما متاسفانه که از آدرس سازمان ملل در دوره حکومت آقای کرزی بعد از اجلاس بول نمایندگی سازمان ملل یونما بسیار نقش تخریبی داشت و به عنوان نماینده سازمان ملل نبود، بلکه به قول سیاسیون افغانستان و به قول رئیس جمهور کرزی و دیگران اینا مجموعی از افراد سیاهی آمریکا بودند. در قالب معاونت سازمان ملل در قالب یونما اینا کار میکردند. بنابراین اینا یونما یک سابقه آنچنانی دارد و متشکل از افراد سیاهی آمریکا هستند و مدیریت میشن. به هر حال اقداماتی که در دستور کار آمریکایی‌ها قرار گرفته در دوحه قطر در تقابل با اقدام همکاری منطقه‌ای هستش که با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه انجام شد. ما در رابطه با دوستانی که در حرکه قدرت هستند طالبان باید ما این یادآوری نکته را لازم می‌دانیم که تجربه آمریکایی‌ها در اجلاس بن، در اجلاس توکیو، در اجلاس لندن و در اجلاس کابل یک تجربه های بنیان براندازانه بودم و همونطوری که رژیم جمهوری در دوره کرزی مورد حمایت قرار ندادن، به شدت از یک دولت باثبات جلوگیری کردن، از یک حکومت قانون جلوگیری کردن، چون استراتژی آمریکا یا امر استراتژی تخریب و استراتژی بحران بود. ما از طالبان میخواییم که در این مقطع حساس فریب آمریکایی‌ها را نخورن که آمریکایی‌ها در 20 سال اخیر جز فتنه و شرارت و بدبختی بر افغانستان دیگه چیز نیاوردن. بنابراین تر پیشنهاد یونومات برای اقدامات اجلاس دوحه در راستای یکی از شیطنت‌های دیگر آمریکایی‌ها است که میخواهند که یک بار دیگر افغانستان را به ثبات‌تر از گذشته بسازن و به موازات انتقال قدرت بر طالبان داعش آوردن به افغانستان و القاعده را آوردن. این چیزایی است که نشان میده که آمریکایی‌ها نیت خیر ندارن، فقط نیت بربادی افغانستان و خرابی افغانستان و استراتژی بحران و استراتژی خلق بحران دنبال میکنن. بنابراین رای مصلحت ملت افغانستان، مصلحت مردم افغانستان این است که این بار طالبان از ابتکار همکاری منطقه‌ای باید حمایت کنم و از لحاظ جامعه شناسی سیاسی، از لحاظ حکمرانی منطقه‌ای اجاب میکنه که مشکل افغانستان به همکاری کشورهای منطقه حل شود، نه کشورهای بیرون از منطقه، نه آمریکا و نه اروپا. و تا ما 40 سال آمریکایی‌ها در قضایای افغانستان دخالت غیر مستقیم شروع کردن و 20 سال بعد از اجلاس بن ما تجربه آمریکا را در رابطه با مسائل افغانستان داشتیم. نباید یک مؤمن، یک مسلمان دو بار از یک سوراخ گزیده شود. متاسفانه مردم افغانستان ما، مخصوصا دولت مردان، بارها از نای سیاست و استراتژی های آمریکا ضرر دیدن و گزیده شدن و نیش خوردن. بازم اگر به اون استراتژی آمریکایی‌ها وقت بگذارن، توجه بکنن، یک خسران دیگه است که ما شاهدش خواهیم بود. انشالله که ما متوجه باشیم که آمریکایی‌ها که در حال حاضر در حمایت از اسرائیل، در حمایت از آدم کشی، نسل کشی، همچنانی که این سیاست خود در غزه و اینا ادامه میدن و یک آرزو دارم که آمریکایی‌ها منطقه افغانستان به بادلاخ تبدیل کنن و به یک مشکل دیگه و پاکستان همچنان بازم یک بحران دیگر در پاکستان ایجاد کنم. بنابراین من نظر من این است که دیگر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای حل مسائل افغانستان، منطقه، پاکستان، برای آسیای غربی، آسیای جنوبی هیچ قابل اعتماد نیست. نباید برای آمریکایی‌ها و طرای آمریکا دیگر وقت بگذاریم و آمریکایی‌ها آستانه افول هستند و عراق ببینیم که همین دیشب پریشب باز مناطق از عراق و سوریه را حمله کردن، به یمن حمله کردن. گویا این که آمریکایی‌ها تصمیم خود گرفتن که نسبت به مسلمان‌ها خشونت داشته باشند، بدبختی داشته باشند و بنابراین دیگه این تجربه‌ای بسیار روشن و بیان است که دیگه ما فریب آمریکایی‌ها را یک بار دیگه برهمش رابطه خود با آمریکا قطع کنیم و فریب این دستهای جوسازی های آمریکا را نخوریم.
جناب استاد، به تازگی مشخص شده که خب از مخالفین حکومت طالبان هم در نشست دوحه دعوت شده و ظاهرا آنچه که پیدا هست اینه که اختلافات در میان خود مخالفین طالبان هم دیده میشه و برخی از گروه ها گفتن که نمایندگان واقعی مردم افغانستان ما هستیم و برای همه اعتراض های صورت گرفته به سازمان ملل که چرا از ما دعوت نشده. میخواستم ارزیابی شما در رابطه با وضعیت مخالفین طالبان در حال حاضر چی هست؟
من مخالفین طالبان در دو سه دسته تقسیم بندی میکنم. یک مخالفین طالبان کسانی هستن که داعش است، که داعش با اون تفکری که دارن مشکل ساز بوده برای افغانستان، برای مردم افغانستان، برای اسلام، برای مسلمین، برای وحدت جامعه ما. داعش یکی از مخالفین است که همزمان با انتقال قدرت در افغانستان 2 سال قبل آمریکایی‌ها داعش را، مخصوصا داعش خراسان را در افغانستان جابجا کردند. این یک مخالف است که این باید طالبان همراه از این فرصت نده برای داعش خراسان که همون حاکمیت نظمی، همون امنیت نظمی، ثبات نظمی که در افغانستان داره میره از بین نبرد. دومی که مخالف طالبان مخالفین القاعده است، ایناست که ما شنیدیم که پسر اسامه اونا به بعضی مناطق شرق افغانستان منتقل شده و اینا هم جز مخالفین طالبان است و یا اجازه داده نشه که اینا در همسوی داعش و القاعده در یک مسیر روان هستن. اینا هم برای بی‌ثباتی افغانستان است و پشت صحنه از این آمریکایی هاست و گروه های تندرو سلفی را مورد حمایت قرار میدن و روی اهداف کلان گذارن. جریان سوم به اصطلاح جبهه مقاومت است که در جلسات در اروپا دارن، جلسات در تاجیکستان دارن، جلسات در جای دیگه دارن. اینا دنبال جنگ هستن و پروسه جنگ و افغانستان دیگه توان و طاقت جنگ را ندارن. بنابراین بهترین راهی که طالبان میتونن داشته باشن و در رابطه با حاکمیت افغانستان هم باید در انحصار خود قرار ندن و باید اقوام دیگر، مذاهب دیگر را به احترام بگذارن و در حاکمیت شریک کنن تا مشکل جبهه مقاومت عمل شود، مشکل داعش و القاعده بر همهش ریشه‌کن شود و از بین بره.
تحلیلی بود از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی. نشست دوحه تا روزهای آینده در حالی برگزار میشه که به تازگی جمعی از چهره‌های سیاسی و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان تحت عنوان مجمع فدرال خواهان اعلام موجودیت کردند. سرور دانش معاون ریاست جمهوری پیشین افغانستان و از بنیانگذاران این مجمع گفت که ایجاد این مجمع تلاشی در راستای انسجام تمام فدرالیست خواهان افغانستان است و این مجمع خواهان تغییر بنیادی توزیع قدرت در کشور می باشد. دانش گفت فدرالیسم در افغانستان به ضرر هیچ قوم و منطقه‌ای نیست و به نفع همگی و برای تامین عدالت است. عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان و از اعضای رهبری این مجمع گفت که نظام فدرالی بهترین نظام برای افغانستان است، زیرا فرایند تلاش برای ایجاد دولت ملت در افغانستان شکست خورده و نظام فدرالی علاوه بر حل منازعه سیاسی و هژمونی قومی در افغانستان هم پایان می‌دهد. مجمع فدرال خواهان افغانستان تطبیق عدالت و توزیع عادلانه قدرت را اولین هدف خود تعریف کرده. در منشور این مجمع آمده که در سطح افقی قدرت سیاسی باید بر مبنای حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا بر محور قانون و داشتن قوه قضاییه کاملا مستقل اداره شود و قوای مختلف دولتی بر همدیگر کنترل و نظارت داشته باشند تا از استبداد و انحصار قدرت در شخص یا نهاد خاص جلوگیری شود. این مجمع دولت مورد نظر خودش متشکل از 11 واحد ایالتی عضو فدرال با مرکزیت‌های کابل به عنوان پایتخت دولت فدرال افغانستان، ننگرهار، هرات، بلخ، بامیان، قندوز، پکتیا، پروان، قندهار، نیمروز و نورستان به عنوان مراکز حکومت‌های ایالتی تعریف کرده. تأمین عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه واحدهای عضو فدرال یکی از اهداف اصلی نظام فدرال است. این مجمع گفته که نظام فدرال به معنای تجزیه افغانستان نیست، بلکه یک افغانستان واحد را می‌خواهد، اما فلسفه فدرالیسم در بنیاد خود در تضاد با انحصار طلبی سیاسی، قومی و زبانی قرار دارد. این مجمع میگه که برای تحقق داعیه خود مبارزه سیاسی، فکری، فرهنگی و مدنی را ترجیح میده و بر گفتگو و راه حل سیاسی برای عبور از بحران تاکید میکنه. اما محمد حنیف عطمر وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان در گفتگو با شبکه خبری NBA ABN تاکید کرده که افغانستان به یک نظام واحد سیاسی نیاز داره و افزوده که حکومت فدرالی خواسته مردم افغانستان نیست. عطمر تاکید کرده که مردم افغانستان نظام فدرالی را در لجرگه قانون اساسی سال 2004 رد کردند و در قانون اساسی هم فدرالیسم وجود نداره. وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان چندی قبل جریان سیاسی حرکت ملی صلح و عدالت را با شماری از چهره‌های سیاسی و مقام‌های دولت پیشین افغانستان ایجاد کرده که بیشتر اونا در خارج از افغانستان حضور دارند. همکارم حسین زاده در همین خصوص گفتگویی داشته با سید محمد باقر محسنی و نخست از وی پرسیده که از اعلام موجودیت مجمع فدرال خواهان در شرایط فعلی چه ارزیابی دارم؟
تعداد افراد برجسته این گرد همایی یا این اعلام کنندگان این بیانیه افراد دخیل و شامل قدرت و ساختار دولتی در افغانستان بودند. تعداد اینها در ابتدایی که شامل قدرت بودند اساساً با صراحت در مخالفت با فدرالیسم اعلام موضعی کرده بودند. یادآوری این نکته به این معناست که یک باوری، یک فهم عینی و دقیق از مسئله چالش‌ها و بحران‌های افغانستان وجود ندارد و همینطور یک شناختی از فدرالیسم وجود ندارد. افغانستان با فرهنگش، سنتش، باورهایش و بافت اجتماعیش یک جامعه متفاوت است. اساساً الگوها و مدل‌های کاپی و صرف وارداتی حلال مشکلات نیست. ما ضرورت داریم که یک الگوی بومی، البته با الگوگیری از تئوری‌ها و نظریه‌ها و ساختارهای دیگران تا آنجایی که منطبق بر واقعیت‌های موجود است نیاز داریم، اما در عین حال وضعیت افغانستان باید شناخته شود و مشکل اساسی افغانستان باید شناخته شود. این که صرف به عنوان یک قالب توجه و تمرکز دارن که مشکل در ساختار و نظام است و نه در انسانهایی که در این ساختار است، راه به جایی نمیبره. از یک طرف، جانب دیگر تعدادی افرادی در دوردست ها، حالا با جست و با او پرستیجی که از نویسندگان مقالات فدرالیزم در ایالات متحده آمریکا دارن، به نوع سرگرمی برای خودشان ایجاد کرده. باور من ایست که نه به فدرالیزم باورمندی وجود داره و نه واقعیت ها و پیچیدگی ها و وضعیت موجود در افغانستان درک و فهم درست نشده.
جناب آقای محسنی، در بخشی از بیانیه مجمع آمده که هدف اونا از نظام فدرال به معنای تجزیه افغانستان نیست، بلکه میخواین که در تضاد با اندیشه های شیونیستی و انحصار طلبی و قومی و زبانی در افغانستان مبارزه کنن. این بخش از بیانیه رو چگونه ارزیابی میکنن؟
خب، مبارزه مبتنی بر قدرت است، توانمندی نظامی است، مبتنی بر یک باور مشترک است. وقتی که ادعا وجود داره که ما در برابر شونیزم با یک مدل کاملا غیر بومی و غیر واقعی و انتزاعی میخوایم مبارزه بکنیم، یک سردرگمی و یک رهگم کردن است. چطور ما میتونیم که یک ساختاری را یا یک وضعیت مطلوبی خودمان را با مطالبه صلح‌آمیز، در عین حالی که اکثریت این اعلان میکنند که ما مخالف جنگیم، ما مخالف ستیزه ایم، ولی مطالبات ما ایست، از یک حاکمیت نامشروع، زورگو، قلدر و بی‌معیار مطالبه دارند که فدرالیزم را در واقع تطبیق دهند. و جانب دیگر ایست که مبارزه با یک جریان افراطی اساساً با پردازش نظریه ها میسر و ممکن نیست. فدرالیزم از دل یک بحران سربلند میکند. اگر ما مخالف تجزیه هستیم، فدرالیزم در واقع افغانستان را نزدیک میسازه به تجزیه. در بافت اجتماعی افغانستان هنوز که هنوز است، ما شاهد یک نزاع و یک مطالبه‌گری عمومی نیستیم. بله، مشکل وجود داره، چالش وجود داره و این چالش ها و مشکلات در افراد نماینده از همان اجتماع است. نه اینکه ما یک در واقع وهم بسازیم و این وهم توجیه برای ناکارگی خود ما باشه.
جناب آقای محسنی، اعلام موجودیت این مجمع فدرال خواهان در حالی است که خب ما در روزهای آینده نشست دوهر دارین، فکر میکنین ارتباط میتونه میان این دو باشه؟
ممکن است. خب خیلی ها برای سرگرمی یک اظهار نظری انجام میتن، یک گرد همایی انجام میتن، ولی محاسبه در افغانستان مبتنی بر قدرت است. چین که متصرفان کاخ ریاست جمهوری در افغانستان، چین که نیروهایی که این قدرت را به چالش میکشند، این محاسبه در برآوردهای امنیتی اکثر کشورها مطلق است. چون این نیروی، چون این چالشگری، چون این مطالبه‌گری از دور وقتی نباشد، فکر میکنم که در نشست‌ها هم کسی در واقع وقعی به این خواست‌ها نخواهند گذاشت.
یک بحثی که در اینجا توسط این مجمع مطرح شده اینه که گفته تطبیق عدالت و توزیع عادلانه قدرت اولین هدف اینه که در این راستا تعریف شده. فکر میکنین برای تطبیق عدالت و توزیع عادلانه قدرت به نظر شما در وضعیت فعلی چه کار باید کرد؟
تطبیق عدالت با انسان عادل به وجود میاید. انسان وقتی که عادل نبود، انسان وقتی که عدالت را سرمنشه و سرلوحه کار خودش قرار نداد، در هر سطحی، چه در سطح مناسبات قدرت و چه در حتی در ارکان دیگر زندگی، ما نمیتونیم با تئوری ها و مدل ها عدالت را برقرار بکنیم. وقتی که باور به عدالت وجود داشته باشه، وقتی که اعتقاد راسخ و قلبی به عدالت وجود داشته باشه، هر نظامی میتونه کارایی داشته باشه. کما اینکه جامعه ما و مناطق ما مرکز گریزند، ما در طول 20 سال دیدیم که چه بخش های آغشته به فساد شدن، چه بخش های حاکمیت را با همه چالش هایش و مشکلاتش افزودن. عدالت در واقع یک باور است. ما اگر باور به عدالت نداشته باشیم، با ساختارها و مدل های وارداتی چطور میتونیم عدالت را برقرار بکنیم؟ یا اینکه ضمانت اجرای سختی برای تطبیق عدالت داشته باشیم. در غیر این صورت، این خواست ها صرفا یک سرگرمی خواهد بود.
خب تحلیل جناب آقای سید محمد باقر محسنی آگاه مسائل سیاسی را شنیدیم. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار آگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستانی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما.
بسیار سپاسگزاریم آقای افشار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب بحث فدرالیسم به هر حال چند سالی هست که در حوزه افغانستان مطرح میشه و کسایی در داخل افغانستان صحبت از فدرالیسم میکردن. در زمان جمهوریت هم همین بحث مطرح بود تا اینکه مجمع فدرال خواهان اعلام موجودیت کرده. میخوایم در گفتگو با شما افشار همین بحث فدرالیسم را بررسی بکنیم و اینکه به هر حال چه مزایایی داره، چه معایبی داره، شرایط افغانستان چطور هست. مقدمه بفرمایید تا ما در خدمت شما باشیم با سوال بیشتر. آقای افشار
افغانستان،
آقای افشار متاسفانه ما صدای شما رو نمیشنویم. آقای افشار خب شما عزیزان شنونده همچنان با ما همراه باشید.
از نوع مدل حکومت فدرالیسم هم ندارم.
آقای افشار
از جهت دیگه،
آقای افشار عذرخواهی میکنم صدای شما قطع شده بود و از اول صحبتاتون کلا ما نشنیدیم که شما چی فرمودین. اگر لطف بکنید از اول بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان برنامه انعکاس، در مورد سوالی که مطرح شد در بحث فدرالیسم، ملت افغانستان با توجه به سطح پایین سواد عمومی که در افغانستان وجود داره، استقبال از نوع و مدل‌های حکومتی جدید بسیار پایین هست. از طرف دیگه ترکیب جمعیتی افغانستان درست است که از 4 قوم بزرگ تشکیل شده، ولی 4 قوم به صورت یک نواخت در همه ولایات و مناطق افغانستان توزیع نشده. ما در شمال افغانستان هم ترکیب جمعیتی از اقوام مختلف داریم، در جنوب، در غرب، و جدا ساختن از اینا یک کاری که تقریبا محال هست. نکته مهم دیگر، خبرانی که امروز از فدرالیسم دم میزنن، اینا کسانی بودن که 20 سال حکومت دستشان بود، از موضع قدرت میتونستن این در قانون اساسی بحث فدرالیسم تبیین کنن و جا بدن، ولی فعلا که حکومت دستشان نیست، بسیار مشکل دیده میشه که اینا بتونن ایده فدرالیسم بر حکومت فعلی در افغانستان تحمیل بکنن.
بله.
و نکته آخری که کشورهای همسایه افغانستان هم تا کنون هیچ گونه استقبالی از ایده نداشتن، لحاظا خیلی بعید دانسته میشه که ما در آینده بتونیم یک حکومت فدرالیسم در افغانستان تجربه کنیم.
آقای افشار اگر یک مقدار پایه‌ای تر و مثلا نگاه بکنیم، اصولا وقتی صحبت از خود فدرالیسم میکنیم این به معنی چی هست و چه فایده هایی میتونه داشته باشه و ضررهایش چی هست برای هر جامعه، حالا جامعه افغانستان به صورت خاص؟
خب در حکومت هایی که فدرالیسم هست و اگر امکان تطبیق از او باشه، به هر حال حکومت ها، اداره حکومت به صورت محلی تر اجرا میشه، از هویت های قومی بیشتر محافظت میشه، زبان هایی که در استانها یا در ولایات افغانستان میتونه وجود داره از اونا ارزش گذاری بیشتر میشه، نظام آموزشی در هر ایالت یا هر ولایت متناسب با فرهنگ و سبک زندگی اون ولایت میتونه طراحی بشه و حقوق و مزایایی که برای باشندگان اون ولایت هست میتونه جزئی تر تعریف بشه و قابل دسترسی تر هست.
بله. و خب گفته میشه بعضا در ارتباط با بحث فدرالیسم مخالفان فدرالیسم راجع به این صحبت میکنن که این یعنی نوعی تجزیه افغانستان یا نزدیک شدن و تجزیه افغانستان. چقدر این تحلیل واقعی است؟
با توجه به این که گفتم چون سطح فرهنگ و سواد عمومی جامعه پایین هست، من نظرم این است که بعد از این که اگر ایده فدرالیسم ولو تطبیق بشه، این فدرالیسم نهایتاً به تجزیه منجر میشه، چون به هر حال قوه رهبران، یعنی تفکر رهبرانی که در ولایات به اختیاراتی دست پیدا کنه، خصوصا در حوزه های امنیتی، اینا رو سوق میده و تشویق میسازه به سوی سمت و سوی تجزیه. از طرف دیگه دست کشورهای خارجی رو در اعمال نفوذ در ایالات باز میگذاره و نهایتاً افغانستان ایده فدرالیزمش به تجزیه منتج خواهد شد.
آقای افشار، متاسفانه در سالهای گذشته همیشه هر تحولی که در داخل افغانستان بنا بوده اتفاق بیفته، دست کشورهای خارجی رو پشت این تحولات میبینیم، پشت اعلام موجودیت‌های فراوان دست کشورهای خارجی رو میبینیم. چقدر ممکنه که در اعلام موجودیت مجمع فدرال خواهان افغانستان هم دست خارجی ها دخیل باشه؟
من فکر میکنم که بسیاری از این رهبرانی که حالا در ایده فدرالیسم کار میکنن، یعنی متاثر از نفوذی که سازمان‌های استخباراتی کشورهای دیگه روی از اینا دارن هست، چون اینا از سابق هم معمولاً با کشورهای خارجی در ارتباطات نزدیک داشتن و در یکی از دلایل فروپاشی دولت جمهوریت هم همین وابستگی رهبران احزاب و جریان‌ها به کشورهای خارجی بود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای افشار. از شما و شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:17 است و ما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، با گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان دیدار کرد. در این دیدار درباره روابط تهران کابل و وضعیت فعلی افغانستان و منطقه گفتگو شد. پیشتر کاظمی قمی گفته بود جمهوری اسلامی ایران همیشه در کنار مردم افغانستان بوده و اکنون نیز از هیچ نوع همکاری با آسیب دیدگان دریغ نخواهد کرد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در طول این چند ماه گذشته با مقامات مختلف حکومت طالبان درباره روابط دو جانبه و همکاری های بیشتر میان دو کشور رایزنی و گفتگو کرده است. انوارالحق کاکر، نخست وزیر دولت موقت پاکستان، در گفتگو با خیبر نیوز گفته که این بر عهده مردم افغانستان و سران آن است که در مورد آینده خودشان تصمیم بگیرند، و اما پاکستان به عنوان یک کشور برادر و همسایه با حمایت از همه تلاش‌های جهانی برای یک افغانستان باثبات از نظر سیاسی و اقتصادی ادامه خواهد داد. کاکر با تاکید بر اینکه اسلام آباد افغانستان و مردم این کشور را تهدیدی برای پاکستان نمیداند، تصریح کرده که پاکستان انتظار دارد هیچ تهدید و آسیبی از خاک افغانستان متوجه این کشور نشود. در مورد سفر فضل الرحمن، رئیس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به افغانستان، هم کاکر گفته که این سفر خصوصی بوده و در این مورد اظهار نظر نخواهد کرد. خب همه اینا در حالی است که بحث اخراج پناهندگان را از داخل پاکستان هم داریم و آخرین خبر اینه که برخی منابع از تمدید دو ماهه اقامت 1,400,000 پناهجوی افغانستانی ثبت شده در پاکستان خبر دادن. گفته میشه که این تمدید مهلت پس از درخواست هیئت حاکمه افغانستان صورت گرفته و حکومت طالبان هم به تازگی تیامار اعلام کرده که فقط از طریق مرز تورخم تا به حال 42,000 خانواده به افغانستان بازگشتند. میخواییم که در خدمت شما هستیم، میخواییم که گزارشی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم از همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگوید که از آغاز پروسه اخراج اجباری و برگشت خانواده های مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان تا اکنون 49,210 خانواده از طریق گذرگاه تورخم به کشور برگشته است. در معلوماتی که از قول حاجی باز محمد عبدالرحمن رئیس اداره امور مهاجران ولایت ننگرهار در اعلامیه از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شده آمده است که ظرف چند ماه گذشته که پروسه اخراج اجباری و برگشت خانواده های مهاجران افغان از طریق گذرگاه تورخم از کشور همسایه پاکستان با ولایت ننگرهار می گذرد، تا حال 49,210 خانواده برگشته که علاوه از ولایت ننگرهار باشندگان ولایت های مختلف افغانستان در آن شامل بودند. در این معلومات همچنان آمده است که تعداد مجموعی اعضای این خانواده ها 271,321 نفر شامل مردان، زنان و کودکان بودند. در معلومات آمده است که به همه اینها خدمات مواد خوراکی، پول نقد و خیمه و دیگر نیازمندی ها از قبیل فراهم نمودن زمینه آموزش برای کودکانشان، ارائه خدمات صحی و همچنان موارد دیگر شامل هستند. در معلومات همچنان آمده است که تعداد بیشتری خانواده های برگشته به گونه رایگان به مناطق اصلیشان در ولایت های مختلف افغانستان فرستاده شده است. دفتر سخنگوی والی ننگرهار از قول رئیس امور مهاجران گفته است که در حال حاضر پروسه اخراج اجباری و برگشت خانواده های افغان به نسبت گذشته کاهش قابل ملاحظه یافته و در حال حاضر به گونه اوسط همروزه تا 40 خانواده از کشور همسایه پاکستان به کشور برمیگردند. در معلومات همچنان آمده است که هنوز هم خدمات مختلفی در محل اقامت موقت خانواده های برگشته در شهرک تورخم ادامه دارد و خانواده هایی که برمیگردند بعد از ثبت و رجستر و انجام پروسه بایومتریک بعد از اخذ کمک های اولیه به مناطق اصلیشان از طریق کمیته ویژه ترانسپورت فرستاده می شود و کمک های دیگری در مناطق اصلی با ایشان صورت می گیرد. پاکستان گفته است که به هیچ گونه مهاجران افغانی که در آن کشور اسناد اقامت قانونی ندارند از کشور اخراج میکنند و این پروسه همچنان ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد آصف شینواری را شنیدید. ساعت 7:22 دقیقه، نزدیک 7:23 دقیقه است. فرصت خیلی کمی داریم، من خبر را خدمت شما سریع بخوانم. برنامه جهانی غذا 19,700,000 افغانی به نیازمندان در تخار کمک نقدی کرده. مسئولان محلی طالبان در تخار گفتند که برنامه جهانی غذا برای 6,156 خانواده در این ولایت کمک نقدی توزیع کرده. سمیع‌الله صمیمی مسئول رسانه‌ای اداره انکشاف دهات در تخار گفته که برای هر خانواده 3,200 افغانی پول نقد توزیع شده. برنامه جهانی غذا میگه که در سال گذشته میلادی بیش از 6 میلیون نفر کمک های نقدی دریافت کردند. افغانستان در حال حاضر با بحران بشری مواجه است و بیش از 23 میلیون نفر نیاز به کمک دارند. خب، در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794717144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
همچنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، اما فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزیر نیروی ایران تاکید کرد اجرای معاهده هرمند اختیاری نیست و طالبان باید با پرداخت حقابه ایران پایبند باشد. محمد علی مهرابیان، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران، درباره سرنوشت عقابه ایران از هرمند و نتیجه مذاکرات با مقامات طالبان و خبرنگاران گفت که معاهده 1351 یک معاهده بین المللی است و اجرایان اختیاری نیست. ما به صورت مستمر اجرایان را پیگیری میکنیم و اخیراً هم مسئولان طالبان در سفر به ایران قول دادند که به این معاهده پایبند باشند. مهرابیان افزود که البته مقامات طالبان بهانه تراشی هایی میکنند که خشکسالی وجود دارد. امیدواریم با ادامه بارش ها نسبت به تخصیص حقابه ایران اقدام کنند. در غیر این صورت از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده خواهیم کرد. و ضمن ابراز امیدواری نسبت به رهاسازی حقابه ایران از رود هرمند، با توجه به بارش های اخیر گفت پیگیری این موضوع همچنان در اولویت برنامه های وزارت نیروست و پیگیری این موضوع حق مسلم ایران است. وزیر نیروی ایران تاکید کرد دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه دریافت عقابه هرمند کوتاهی نخواهد کرد و اگر طالبان به وعده خود عمل نکنند، موضوع بر اساس قوانین بین المللی پیگیری خواهد شد. بر اساس معاهده عقابه بین افغانستان و ایران که در سال 1351 امضا شده، ایران حق دارد در صورت موجودی آب سالانه بیشتر از 820 میلیون متر مکعب از افغانستان آب دریافت کند. در سالهای اخیر با احداث بند بر روی هرمند و شاخه های آن در افغانستان، ورود حقابه قانونی ایران به خاک این کشور متوقف شده است. جمعی از چهره های سیاسی و مقام های حکومت پیشین افغانستان تحت عنوان مجمع فدرال خواهان اعلام موجودیت کردند. این مجمع که روز شنبه 14 دلو اعلام موجودیت کرد، تنها راه حل مشکلات افغانستان را تشکیل نظام سیاسی فدرالی عنوان کرده است. سرور دانش، معاون ریاست جمهوری پیشین افغانستان و از بنیانگذاران این مجمع گفت که ایجاد این مجمع تلاشی در راستای انسجام تمام فدرالیست خواهان افغانستان است و این مجمع خواهان تغییر بنیادی توزیع قدرت در کشور می باشد. دانش گفت که فدرالیسم در افغانستان به ضرر هیچ قوم و منطقه‌ای نیست و به نفع همگی و برای تامین عدالت است. عبداللطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان و از اعضای رهبری این مجمع گفت که نظام فدرالی بهترین نظام برای افغانستان است، زیرا فرایند تلاش برای ایجاد دولت ملت در افغانستان شکست خورده و نظام فدرالی علاوه بر حل منازعه سیاسی به هژمونی قومی در افغانستان نیز پایان می‌دهد. مجمع فدرال خواهان افغانستان تطبیق عدالت و توزیع عادلانه قدرت را اولین هدف خود تعریف کرده. در منشور این مجمع آمده که در سطح افقی قدرت سیاسی باید بر مبنای حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا بر محور قانون و داشتن قوه قضاییه کاملا مستقل اداره شود و قوای مختلف دولتی بر همدیگر کنترل و نظارت داشته باشند تا از استبداد و انحصار قدرت در شخص یا نهاد خاص جلوگیری شود. این مجمع دولت مورد نظر خود را متشکل از 11 واحد ایالتی یا عضو فدرال با مرکزیت‌های کابل به عنوان پایتخت دولت فدرال افغانستان، ننگرهار، هرات، بلخ، بامیان، قندوز، پکتیا، پروان، قندهار، نیمروز و نورستان به عنوان مراکز حکومت‌های ایالتی تعریف کرده است. تأمین عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه واحدهای عضو فدرال یکی از اهداف اصلی نظام فدرال است. این مجمع گفته که نظام فدرال به معنای تجزیه افغانستان نیست، بلکه یک افغانستان واحد را می خواهد، اما فلسفه فدرالیزم در بنیاد خود در تضاد با اندیشه انحصار طلبی سیاسی قومی و زبانی قرار دارد. این مجمع می گوید که برای تحقق دایه خود مبارزه سیاسی، فکری، فرهنگی و مدنی را ترجیح می دهد و بر گفتگو و رای حل سیاسی برای عبور از بحران تأکید می کند. وزیر خارجه طالبان در دیدار با رئیس هیئت معاونت سازمان ملل یوناما اظهار داشت پس از روشن شدن ترکیب و دستور کار درباره حضور در نشست دوحه تصمیم میگیریم. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با روزا اوتونبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در کابل درباره ترکیب و دستور کار نشست قطر گفتگو کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
سازمان ملل متحد خواستار اشتراک هیئت حکومت طالبان در نشست دوحه گردیده و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه خواستار توضیح در خصوص نشست دوحه و ترکیب آن گردید. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز به رادیو دری گفت مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی افغانستان در دیدار با روزا اوتونبایوا رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما خواستار توضیح بیشتر وی در مورد آجندا و ترکیب نشست آینده در دوحه شده است. به گفته تکل سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی ضمن درخواست توضیح در مورد نشست دوحه گفت امارت اسلامی در روشنایی این توضیحات در مورد اشتراک در این نشست تصمیم میگیرد.
په دغه کتنه کې دواړو لورو د افغانستان اسلامي امارت د وروستیو ډیپلوماتیکو پرمختګونو د دوحې راتلونکي ناسته د سینرلي اوغلو راپور او ورته موضوعاتو د نظر تبادله وکړله. په سر کې د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2018 پریکړه لیک په اړه د امارت دریځ یو ځل بیا تکرار کړ او د افغانستان اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ یې پر رغنده تعامل باندې ټینګار وکړ. متفق صاحب د دوه دراتلونکو غونډې د اجنډا او ترکیب په اړه له ما څخه د زیاتو وضاحتونو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې د وضاحتونو په رڼا کې به د امارت پلاوی د ګډون په اړه پریکړه وکړي.
تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه گفت خانم اوتونبایوا اطلاعات در مورد نشست دوحه ارائه کرده و خواستار اشتراک هیئت امارت اسلامی در این نشست شد.
اغلی اوتونبایوا په خپلوار د دوحه ناسی په اړه ځین معلومات وړاندې کړل او د امارت د پلاوی د ګټون غوښتنه وکړله.
قرار است در روزهای 18 و 19 مای جاری میلادی دومین نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به میزبانی دبیر کل سازمان ملل متحد در دوحه برگزار شود. هدف از برگزاری نشست بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین المللی درباره افغانستان به گونه منسجم، هم آهنگ و ساختارمند با در نظر گرفتن توصیه های ارزیابی مستقل در مورد این کشور گفته شده است. پیش از این مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء گفته بود که از امارت اسلامی برای اشتراک در نشست دوحه دعوت شده است. گفتنی است که در اولین نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان و میزبانی دبیر کل سازمان ملل متحد از طالبان و سایر گروه های سیاسی افغانستان دعوت نشده بود. این در حال است که چند روز پیش کابل میزبان نشست کشورهای منطقه و فرامنطقه بود که در پایان نشست نمایندگان کشورهای اشتراک کننده خواهان شرکت نماینده حکومت طالبان در نشست دوحه شده بودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
رئیس سازمان الهشت الشعبی عراق تجاوز جنگنده های ارتش آمریکا به خاک عراق را بازی با آتش توصیف کرد. در حمله صبح شنبه جنگنده های آمریکا به مناطق عکاشاد و القائم ولایت الانبار در غرب عراق 16 نفر از جمله چند غیر نظامی شهید و 25 نفر مجروح شدند. فالح الفیاض رئیس سازمان بسیج مردمی عراق در مراسم تشییع پیکر شهدای تجاوز آمریکا که در بغداد برگزار شد گفت که تمام ادعاهای آمریکا درباره مبارزه با تروریسم باطل و دروغ است. آمریکا نیروهای ما را تضعیف و از انجام ماموریت‌های اساسی آنها برای دفاع از عراق جلوگیری می‌کنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم تا بدین لحظه در بخش کلام ناب همراه میشویم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ضیاءآبادی با موضوع اهمیت تفکر.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
او چه تعمیل داره محبت خدا؟ او چه شیه تا بخان؟ این گفتن معصوم گفته، این در شدنیه. الهی ما اطیب طعم حبک، چقدر دلچسب طعم محبت تو، چقدر گواراز نوشابه محبت تو، قرب تو، نزدیکی تو. این شوهای دعای کمه بیدیم، اون چقدر میخوانیم، این گاهی خجالت میکشه که دعای کمه رو بخوانه از خونه خجالت بیش. برای اون جوره که مولا میگفته چی؟ اون که صاحب دعا بوده. فهبنی یا الهی و ربی صبرت على عذابک فکیف اصل حالا فراغت عجیبه. او چی میگه؟ ما چی میگوییم؟ خدا گرفتم اگه من توانستم صبر کنم به جهنم سوزان تو، چطور صبر کنم از جدایی تو، فراغ تو؟ عجب. از برای ما قابل تصور میسازیم، باید هزم میشه برای ما. او چی میگه؟ میگه اینقدر فراغ تو بر من سوزناکه تو جهنم بروم تحمل میکنم. عجب. تو جهنم که سراپا آتش و تو رو نبینم می سوزم. اون سوزشی که از فراق تو دارم از جهنم ندارم. حبنی برفر من بتوانم صبر کنم بر هر نارد و سوزنده آتشت، اما تو به فراق جدایی تو. بعد میگه الهی که به عزتک یا سیدی و مولای لئن ترکتنی ناطقا لأجدنن لإلیک زجیج العاملین ولأصرخن لإلیک صراخ المسترخین ولأبکین علیک بکاء الفاقدین. قسم به عزت تو خدا، اگر تو جهنم ببری به من اجازه بده که حرف بزنم، نمیگم ای امان سوختم، نمیگم، میگم ای خدا کجایی، ای خدا کجایی. انسان رو میگه این کل من بشرم مستقو، من شما بشرم، خودم آخری آرام راحت بگی با اون امام من کجا، اون امام من کجا، اون پیغمبر عجب. یعنی برش کن دیگه به خودم آرام بخوابیم، اون کجا من کجا. میگه من اسوه شما هستم، اسوه شما هستم، در شما اسوه حسنه قرار داده رسول خدا، اسوه شما علی امیر دنبال من دیاری. اینونی به ورعین و اجتهاد و عفت و صدا. اون میگه اگر من تو جهنم بروم، تو جهنم گریه برای سوزن نی، برای تو چرا ندارم گریه می کنم. لأبکن علی بکا الفاقدین. اگه یه مادری بچه گم کرده توی مثلا اون تو جمعیتی، یا جوان را زست داده، جوان را بسیار برومنی از داده، چجور می سوزه؟ چقدر می سوزه؟ چه ناله ای داره؟ این مادر جوان مرده چه ناله ای داره؟ دنبال اون هیچ دوره هیچ نمی خوند، بگه بچه هم گم شده، جوان رو از دستم رفته. خدا امی حضرت علی نمیگه، حضرت علی میگه خدا تو جهنم رو ببری، قسم به عزت خودت، قسم میخوره به عزت که به عزت، قسم به عزت تو و این ترکتای ناطقه به من اجازه حرف زدن بدی. و اونجا نمیگم که ای با سوختم، میگه ای لکنت یا ولی یا مؤمنی، چنان گریه میکنم برای فراق تو، اون گونه که مادر جوان مولد در فراق جوانش گریه میکنه. پس اینه چی میگه ما، چی میگه ما اینجوری؟ گفته که شرمندگی برای ما اصلا واقعا خونده رو از آن کنید و شرمنده انسان میشه. این من کنید او چه حالی جود بفهمم که عاقبت خیلی عقب مانده هم دیگه، به انسان این نیست که من هستم، این نیست، یه چیز دیگر نیست. معرفت این نیست که من بلدم حرف بزنم و تفهم کنم و بنویسم و عرفان بنویسم، نمیدونم حکمت بنویسم، اینا که تفهمه، اینا تفهمه. تحقق جان جان الهی شده باشه. مرد خدمت امام امیر علیه السلام عرض کرد آقا من بلال معظم را دیدم با مرد بحث میکرد، حرفش غلط زیاد داشت. خب میدونیم که رهبشی بران عرب هم نبوده، مسلمان پاکدل عرب هم نبوده، از اهل حبشه بوده، سیاه پوست هم بوده، معذر پیغمبر بوده، خیلی مورد علاقه پیغمبر بوده. موقع از آن که میشود میفهمد که ارهنی یا بلال، از آن بگو تا با صدایت من راحت بجوم، ارهنی یا را، یعنی صدایت من آسایش بخشه. اون مرد گفت که خط امام عرض شده و اون بحث میشه با کسی حرفش غلط زیاد میخواست عیب بگیره از اون. امام فرمود یا عبدالله انما یراد و اعلاء الکلام لیقدم الاعمال و یهذبها. بنده خدا زیبا صحبت کردن، فصاحت در گفتار، برای اینه که اعمال را زیبا کند، اخلاق را زیبا کند. ما ینفع بلالن ما ینفع فلانن تقویمه بکلامه اذا کانت افعاله ملحودتن ابرهلن. چه فایده داره اون آدم که فصاحت در گفتار خوب حرف میزنه، سخنگر خوبیه، اما افعالش غلطه، اخلاقش غلطه، چه فایده بارون داره؟ گفتار خوبه، فصاحت خوبه، اما اخلاق بده، چه باره؟ ما اذا کان بلال، ما وزر بلالن، چه زیان به حال برام داره؟ اذا کان افعاله اقواله احسن تقویبین و احسن تعذیبین. حالا اگر سنسی این بلال الکنه، زبانش الکنه، اما اخلاقش منظمه، افعالش منظمه، چه ضرری به حال اون داره؟ این بلال سیاه پوست زیر این پوست سیاهش قلبی دارد منور، اخلاقی دارد منظم، افعالی دارد مهذب. این عمده زبانش الکنه.
سپاس و تشکر از همراهیتان با رادیو دریم. رضایت خاطر شما هدف خدمتگزارانتان در رادیو دریم می باشد. در پناه ایزد منان باشین. شب خوش و آرامی برای شما آرزومند هستیم. خداوند یار و نگهدارتان.
چشمه تو ستاره